بنده ای سالم بسازیم. ویتانا.
خوب بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوغ شدیم. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 16. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
از فوتبال چه خبر؟
الهی به امید تو خانم ها آقایان، سلام، بعد از ظهرتون بخیر. من امیرحسین توسی از این لحظه تا ساعت 17 با برنامه از فوتبال چه خبر در خدمت شما هست. اما شماره های همیشگی ما 220-213-87 220-213-88 شماره پیامک 30306. همراه من و همکارانم باشید تا ساعت 17. و اما موضوع و سوال برنامه امروز، همونطور که میدونید تیم ملی کشورمون در سومین بازی خودش در مقدماتی جام جهانی 2022 قطر به بحرین باخت. هم موضوع برنامه رو این باخت تلخ انتخاب کردیم و هم سوالمون در خصوص این باخت هست. علت اصلی باخت تیم ملی کشورمون مقابل بحرین از نگاه شما: گزینه 1، غرور و دست کم گرفتن حریف. گزینه 2، اشتباهات فردی و نمایش ضعیف بازیکنان. گزینه 3، استفاده از ترکیب و سیستم اشتباه. و گزینه 4، جو منفی ورزشگاه منامه. عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره 30306 پیامک کنید. دوستانمون در واحد ارتباطات هم منتظر تماس‌های شما هستند. 220-213-87 220-213-88 آنچه در برنامه امروز خواهیم شنید: چهره روز، گزیده خارج از شبکه، فوتبال بدون مرز، گشت مجازی، فوتبال بانوان، مروری بر نتایج فوتبال جهان. و مثل همیشه ارتباط تلفنی. مروری بر مهمترین اخبار فوتبال ایران و جهان. بازگشت شجاع و تمرین این بازیکن با دیگر بازیکنان پرسپولیس. تمرینات پرسپولیس از ساعت 11 در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد. بازیکنان بعد از گرم کردن و پاسکارهای سرعتی و ترکیبی به دو گروه تقسیم شدند. شجاع خلیل‌زاده به تمرینات گروهی برگشت، اما ملی پوشان استراحت کردند. بازگشت آقا معلم به لیگ برتر. مجید جلالی سرمربی گلگهر سیرجان شد. شش تیم لیگ برتری موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای شدند: استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان و دو تیم دیگر. اعلام اسامی داوران هفته هفتم لیگ برتر. سید علی بازی پرسپولیس و خورشیدی دیدار استقلال رو سوت می‌زنند. درخواست تغییر میزبانی ال کلاسیکو از نوکم به برنابو به دلیل اتفاقات بعد از اعلام حکم نهایی سران استقلال طلب کاتالونیا، فضای شهر بارسلونا به گونه‌ای نیست که بتونه پذیرای ال کلاسیکو 4 آبان باشه. رئالیا خواستن این بازی در برنابو برگزار شه. جدول گلزنان انتخابی جام جهانی در آسیا. عمر ارسومو از سوریه با 7 گل صدرنشین، مفقود از امارات با 6 گل دوم و کریم انصاری فر 5 گل سوم. ملی پوشان استقلال غایب بازی با فجر سپاسی. علی کریمی و سیاوش یزدانی به بازی فجر نمی‌رسند. عذرخواهی رسمی سرمربی بلغارستان از انگلیسیا. بالاکوف سرمربی بلغارستان به خاطر اتفاقات روز بازی با انگلیس از بازیکنان و مردم این کشور عذرخواهی کرد.
سلام، من مهدی ملکی، امروز هم با آیتم چهره روز در خدمتتون هستم. خب همونطور که مطلع هستی، تیم ملی فوتبال ایران در گام سوم از مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر دیشب در ورزشگاه ملی شهر منامه مغلوب بحرین شد. بعد از برد پرگل و خیره کننده تیم ملی مقابل کامبوج، خودمون رو برای یه برد دیگه آماده کرده بودیم و شاید مارک ویلموتس بلژیکی هم ذهنیتی مشابه هواداری فوتبال داشت، اما این اتفاق نیفتاد و تلسم ناکامی در این کشور عرب شیه خلیج فارس ادامه پیدا کرد. خب فوتبال همینه و همیشه اون چیزی نمیشه که میخواید. ویلموتس که از 8 خرداد سال جاری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شده، در 5 بازی دوستانه و رسمی تیم ملی رو هدایت کرده که 3 پیروزی، 1 تساوی و 1 شکست حاصل اون بوده. سرمربی بلژیکی تیم ملی در این 5 بازی مجموعاً به 23 بازیکن میدون داده و شاید بشه مهمترین تغییرات تیم ملی نسبت به دوران پیش از او رو محمد محبی و مهرداد محمدی دونست. این بازیکن‌ها در در دو بازی اخیر مقابل کامبوج و بحرین دومین تجربه ملیشون رو پشت سر گذاشتن، با این تفاوت که محبی هر دو بازی فیکس بود و مهداد محمدی هر دو بازی جایگزین محبی شده. ویلموتس که در سالهای 2013 و 2014 عنوان مربی سال بلژیک رو به خودش اختصاص داد، فکرش رو هم نمی‌کرد که به همراه ایران در مواجهه با اولین حریف نسبتاً دشوار اینطور غافلگیر بشه. در واقع شکست مقابل بحرین کام فوتبال دوستای ایرانی رو تلخ کرد و شوک تلخی هم به ویلموتس در منامه وارد کرد. ویلموتس که بارها تاکید کرده یه مربی با فلسفه فوتبال هجومی هستش، چند ماه طول کشید تا اولین بازی رسمی نسبتاً دشوارش در آسیا رو تجربه کنه. گرچه پیش از این هم با تیم ملی مقابل کره جنوبی قرار گرفت و بازی 1-1 مساوی شد، اما خب اون بازی دوستانه بود. در هر حال باخت به بحرین زنگ خطر رو خیلی زود برای ویلموتس به صدا درآورد و این مربی بلژیکی حالا آشنایی بیشتری با سطح رقابت در بازی‌های ملی قاره آسیا به دست آورده. تیم ملی در بازی دیشب مقابل بحرین گرچه باخت، اما نکات امیدوارکننده‌ای هم داشت، گرچه نمیشه به سادگی از کنار نشانه‌های نگران کننده گذشت. حالا ویلموتس به خوبی دریافته که سطح رقابت تو بازی‌های ملی آسیا بسیار رقابتی هستش و تیم‌های درجه 2 حتی 3 آسیا ممکنه برای تیم‌های درجه اول قاره مثل ایران حسابی دردسرساز بشن، همونطور که در جام ملت‌های 2019 آسیا عمان چنین چیزی رو ثابت کرد. با تمام این اوصاف ویلموتس مقابل بحرین اشتباهات و ماجراجویی‌هایی داشتش که قطعاً کارشناسا در این باره بیشتر صحبت خواهند کرد. اون چه در این وضعیت مهمه اینه که از اشتباهات بازی دیشب درس بگیریم و برای بازی‌های آینده حواسمون حسابی جمع باشه که ممکنه حریف ولو درجه 2 با هوشیاری خاصی تیم ملی و تاکتیک ما رو آنالیز کنه و در تمام خطوط ما رو به دردسر بندازه. نکته مهم دیگه اینه که با اولین شکست دست از حمایت از تیم ملیمون ویلموتس و شاگردانش نکشیم و البته از فضاهای دو قطبی که بعضن توی فضای مجازی مشاهده میشه فاصله بگیریم و اجازه ندیم تیم ملی که هممون بهش عرق داریم و دوستش داریم درگیر برخی حواشی و مقایسه های غیر ضروری و بیفایده بشه. ممنون از همراهیتون.
سپاسگزار از مهدی ملکی با بخش چهره روز. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام حذفی کشورم از امروز آغاز میشه با دیداری که 16 و 20 دقیقه در مشهد بین شهر خودرو و نفت مسجد سلیمان برگزار خواهد شد. در دیگر بازی ساعت 16 و 15 دقیقه ذوب‌آهن میزبان مس کرمان هست و ساعت 17 شاهین شهرداری بوشهر پذیرای سایپا خواهد بود. چنانچه تغییری در نتایج این بازی ها حاصل بشه حتما به اطلاع شما دوستان خواهیم رسوند، بخشی در این برنامه بخشم در برنامه بعدی عصرانه. همکارانم نتایج رو در اختیار شما عزیزان قرار خواهند داد. اما فردا هم با دو بازی مرحله 1/8 نهایی رقابت ها پیگیری خواهد شد. شهرداری ماهشهر میزبان استقلال همین شهر، یعنی استقلال ماهشهر هست و 16 و 15 دقیقه در یکی از بازی‌های حساس این مرحله استقلال به مصاف تیم دست اولی فجر سپاسی خواهد رفت. حتما میدونید بقیه بازی‌هام پنجم برگزار خواهد شد. بازی‌های حساسی داریم در این تاریخ مثل بازی پرسپولیس و صنعت نفت که 5/9 برگزار خواهد شد، دیدار تیم‌های نود ارومیه و تراکتور هم در همین تاریخ خواهد بود و سپاهان و پیکان دو تیم لیگ برتری هم پنجم دیگر بازی مرحله رو برگزار خواهند کرد.
خدمت شما رادیو ورزشی های عزیز، برنامه خوب و دیبایی از فوتبال چه خبر. در مورد موضوع برنامه، به نظر من در اون هوای گرم و رطوبت بالای بحرین آقای ویلموتس باید از هافبک های بیشتری استفاده می کرد، یعنی هافبک هایی که وظیفه های تدافعی بیشتری دارن، اما متاسفانه از هافبک ها یا مهاجم های هجومی بیشتری استفاده کرد و توی این زمینه ما مخصوصا در نیمه دوم به خاطر همون مسائل شرجی بودن هوا و رطوبت بالا از نظر نفسی کم آوردیم و نتونستیم اون کیفیت بالای خودمون رو نشون بدیم. با تشکر، سعید زهرمند هستم از کرمان.
با عرض سلام، خسته نباشید. میخواستم بگم که تیم ملی ما دیشب اصلا بازی خوبی انجام نداد و خیلی کیفیت بازی کنم همه چی پایین بود و فکر کنم این روش که آقای ویلموت قرار داده و با سه فوروارد بازی میکنه ما اصلا نه به جام جهانی صعود میکنیم و نمیتونیم به رقابت‌های آسیایی به اصطلاح سهمیه بگیریم و کاملا اشتباه. آقای کیروش 8 سال رو تیم ما کار کرده و ما قشنگ یه ساختار دفاعی بدون هیچ شکست و گل خورده ما دور قبل جام جهانی صعود کردیم، ولی متاسفانه آقای ویلموت کلا تمام چیزها رو زد همو خراب کرد تیم ما و من فکر نمی‌کنم هیچ دیگه ما حرف برای گفتن داشته باشیم با این سبک. با تشکر از آرون خودتون که ایوان پرزستون.
ممنون از همراهی شما. اما همونطور که انتظار هم میرفت خیلی از پیامک ها گزینه 4 رو نشون میده، یعنی جو منفی ورزشگاه منامه. میخواییم بریم ببینیم چرا جو منفی این ورزشگاه اینقدر روی عملکرد بازیکن تیم ملی کشورمون تاثیرگذار بود. ارتباطمون برقرار شده با آقای فرهاد مؤمنی، کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی. آقای مؤمنی سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم جناب آقای طبسی، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون در خدمت شما هستیم.
آقای مؤمنی، خیلی از همراهان برنامه جو منفی ورزشگاه منامه رو علت اصلی شکست تیم ملی کشور رو میدونن. چقدر جو منفی ورزشگاه میتونه روی عملکرد یک بازیکن حداقل از نظر روحی روانی تاثیرگذار باشه؟
ببینید، زمانی که ما در مورد بازیکن‌های تیم ملی صحبت می‌کنیم، در مورد بازیکن‌های آماتوری نیستن که ما بخوایم با یه جو ورزشگاه منفی باشه به نفع ما، به ضررمون باشه و ما تمام عملکردمون رو وابسته کنیم به اینکه به ما توهین شده یا به پرچم ما یا به سرود ما. ما اگه می‌خواستیم و تمرکزمون رو حفظ می‌کردیم این اتفاق کمتر می‌افتاد. بدون تأثیر نیست جو منفی ورزشگاه برای بازیکن‌های ما، ولی اینا ورزشکارایی هستن که شاغل در لیگ‌های اروپایی، در لیگ‌های معتبر دارن بازی می‌کنن و خیلی جوای برتر از اون رو هم دیدیم. ما باید اینو به بازیکنامون القا کنیم. میخوای شما در مقابل بحرین بازی کنید یا تیم اسپانیا، تمرکزی که هست نباید از بین بره. حالا وقتی میگن یک تیمی میزبانه، میزبان میاد از همه عواملی که در اختیار داره، شاید به طور ناجوانمردانه هم داره استفاده میکنه، ولی منی که خوب کارمو یاد گرفتم، کارمو به درستی انجام بدم، نتیجه هر چی میخواد بشه بشه. مهم عملیه که من دارم انجام میدم. من باید رضایتی داشته باشم از عملکرد خودم. آیا بازیکنان ما الان که بازی تموم شده بعد از این شکست از عملکرد خودشون راضی هستن یا نه؟
خب قطعا که راضی نیستن. ولی آقای مؤمنی، یه بحثی که هست، ورزشکارهای حرفه‌ای ما، حالا چه در فوتبال و چه در دیگر ورزش‌های گروهی، کمبود هوش هیجانی دارن. یعنی اونجایی که باید هیجانشون رو کنترل کنن نمیتونن. گلی که ما به ژاپن خوردیم، پنالتیایی که تو بازی حساس میدیم و اتفاقاتی که در نبردهای بزرگ برای ما رخ میده، این نشون میده که بازیکنای ما مثل بازیکنان حرفه‌ای دنیای فوتبال، حالا صرفا فقط فوتبال رو میگم، نمیتونن اون هوش هیجانی خودشون رو کنترل کنن. راهکاری برای مشکل وجود داره؟
ببینید، ما این اتفاقاتی که میفته باید از قبل تمرین شده باشه. ما زمانی در مورد روانشناسی ورزشی صحبت میکنیم، این نیست یک بازی کنی و شما بیارید یک هفته دو هفته قبل از یک مسابقه از نظر ذهنی آمادش کنید. اگه ما کسی رو وارد ورزشی مثل فوتبال میکنیم، باید بدونه که چه موقعی باید بر عواطفش کنترل داشته باشه. بازیکنهای تیم ملی ما اکثرا عاطفی هستن، نسبت به مسائل قومی قبیله‌ای و کشوری غیرتی که دارن اوضاع رو براشون سخت میکنه. وقتی این حالتها رو میبینن رو میارن به پرخاشگری. دیدید کما اینکه ما دورهای قبلی هم با بحرین بازی کردیم، بازیکن اخراجی یکی دوتا هم داشتیم تو هر بازی، حتما بهشون پنالتی دادیم. چرا این اتفاق میفته؟
عصبانیت جای انگیزه رو میگیره.
باریکلی، وقتی ما این کار رو انجام میدیم، رفتارهایی که داریم نشون میدیم یک رفتار منفی میشه، به جای اینکه انرژی رو به سمت مثبت ببره که من تمام تمرکزم رو داشته باشم روی اینکه به هدفم برسم، تمام انرژیمو میذارم که یه طوری به این تیم ضربه بزنم. بهترین ضربه زدن برای اینا بردن و خوب بازی کردن جلوشونه، نه اینکه بخوایم درگیری ایجاد کنیم، مشکلات ایجاد کنیم که چرا این اتفاق افتاده. ما از دقیقه اولی که بازی شروع شد همین حالتا براشون به وجود اومد، حالت عصبی داشتن.
آقای مؤمنی، قبل از برنامه من در مورد همین مسئله هوش هیجانی که تحقیق میکردم، گفته بودن که برخلاف دیگر انواع هوش‌ها قابل آموزش و ارتقاءه. این آموزش و ارتقاء این نوع هوش باید از کودکی شکل بگیره، از کودکی آغاز بشه، یا نه ما همین الان میتونیم با فوتبالیستای حرفه‌ای شروع کنیم و این کار رو انجام بدیم؟
ببینید، ما زمانی در مورد هوش هیجانی صحبت میکنین واقعا یه کاریه که عمل کردیه و مهارته که باید فرد یاد بگیره در چه موقعیتی چه حرکتی از خودش نشون بده. ببینید ما تو بعضی ورزش‌ها نیاز هست که میزان انگیختگیمون پایین باشه. من اگه قرار شطرنج بازی کنم اگه انگیختگیم خیلی بالا باشه نمیتونم خوب تمرکز کنم درست. ولی برای یه ورزشی مثل کشتی یا مثل دومیزانی در موانع کم، یعنی شما وقتی دو سرعت میخوای کار کنه باید من در کسری از ثانیه انگیختگیم به بالاترین حد برسونم، ولی در ورزشی مثل فوتبال هر چه فرد آروم‌تر باشه چون مدت زمان در اختیارش هست، ما انگیخته میشیم یه لحظه یه کاری انجام میدیم بعدش پشیمونی میاره برای ما. یه حرکت یه ضربه شما نگاه کنید وقتی که داریم گل میخوریم چجوری گل خوردیم، احسان حاج صفی یه خطای انجام میده حالا به درست یا به اشتباه یه کارت زرد میگیره و توپ ساده‌ای که دستش میفته به راحتی از دستش میده همون توپ میره پنالتی میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ اونم برای کاپیتان تیم ما. ما اگه میخوایم بازیکنانمون حرفه‌ای‌تر باشن با این که دارن در لیگای حرفه‌ای کار میکنن، فرمایش کرد آقای توسی خیلی حرفه‌ای کار نمیکنن از نظر عاطفی و از نظر کنترل هیجانشون، ما باید اینو در نظر بگیریم از قبل از ابتدا روی اینا کار بشه، چون ابتدا تو کشور خودمون دارن تربیت میشن این ورزشکارا، بعدش به یه سنی میرسن ممکنه دیگه اون کارهای لازم و آموزشا براشون نداشته باشه.
این هم دوباره برمیگرده به بحث قدیمی فوتبال پایه که واقعا دیگه مسئولین باید فکری بالاش بکنن و دیگه کم کم با توجه به اینکه فوتبال روز به روز به علم روز نزدیکتر میشه، به هر حال بدون فوتبال پایه رسیدن به موفقیت ممکن نخواهد بود. بسیار بسیار ممنونم از شما آقای فراد مومنی عزیز از اینکه همراه برنامه ما بود، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار. درود بر شنوندگان محترم برنامه زنده از فوتبال چه خبر، شهرام نوروزی هستم و بخش گزیده‌ای خارج از شبکه مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از خبرگزاری تسنیم انتخاب شده با عنوان وقتی بازیکنان با تجربه از اتفاقات تلخ گذشته درس نمیگیرن، شکست در بحرین تاوان خشم بیجا. مطلب تسنیم این گونه شروع شده که برخی از بازیکنان با تجربه از جمله کاپیتان تیم ملی در شب شکست مقابل بحرین عصبانی بودند که این خشم روی تنها گل بحرین موثر بود. نگارنده البته این شکست رو محصول علل و عوامل فنی هم دونسته ولی اشاره کرده که باید از منظر دیگه هم مورد نقد قرار بگیره. حاشیه‌های ابتدایی مسابقه و متأسفانه بی‌احترامی بحرینی‌ها به سرود ملی کشور یکی از عواملی بوده که به زمین مطلب باعث عصبانیت ملی پوشان شده و همین باعث افزایش اعتراضات بازیکنان به داور مسابقه هم شد. در واقع تیم ملی درست از همین عامل بیشترین ضربه رو در مسابقه با بحرین متحمل شد. نویسنده خطای دقیقه 62 احسان آقای صفی، کارت گرفتنش، عصبانیتش، اعتراض‌های دامنه‌دارش به کوالنکو و در ادامه از دست دادن تمرکز بازیکن کورنکار رو در صحنه گل بحرین کاملا در تثبیت گل سه امتیازی میزبان تاثیرگذار دونسته. به زعم مطلب تسلیم شاید از لحاظ فنی اونچنان که باید و شاید قدرتمند نشون نداریم، ولی اشتباهات ما باعث شد تا بازی که شاید تساوی عادلانه ترین نتیجهش میتونست باشه با باخت ما همراه بشه. در بخش پایانی نگارنده سوالی رو از بازیکنان با تجربه تیم ملی پرسیده، مثل حاج صفی و سردار، و اینکه چرا همچنان به تصمیمات داور معترض هستن و شدیدا هم اعتراض میکنن، و اینکه در نیمه نهایی جام ملت‌ها مقابل ژاپن هم چوب اعتراضات رو خورده بودیم ولی ظاهرا قرار نیست از اتفاقاتمون بازی و بازی‌های مشابه درس بگیریم. خب مطلب تسلیم رو خدمتتون عرض کردم. تسلیم بحث درستی رو مطرح کرده، بخشی از این روحیه پرخاشگرانه متأسفانه ارثیه که از زمان کیروش به بچه‌های ما رسیده. البته اینم بگیم که در زمان کیروش ما سال‌های سال بود که به تیم‌های عربی نباخته بودیم. مسئله بعدی ریشه این پرخاشگری‌هاست که متأسفانه در داخل و وقتی سر هر سوتی در لیگ داخلی همه سر داور می‌ریزن این طبق عادت به مسابقات بین‌المللی هم متأسفانه منتقل میشه. که کوالنکو کاملا با ما مهربون بود، وگرنه حاج صفی بعد کارت زرد دوم میگرفت اخراج میشد، آزمون هم به همین ترتیب، و ما متاسفانه میتونستیم دو مهره تاثیرگذارمون رو برای بازی معاینه در مقابل عراق در بصره از دست بدیم. بحث دیگه کاملا فنی است. میلموت هنوز ترکیب زوج دفاع میانی خودش رو نشناخته و داره از بین حسینی و کنانی زندگان و پورعلی گنجی با چینش‌های متفاوت در بازی‌های مختلف داره زوج میانی خط دفاع خودش رو میچینه. زوج میانی خط دفاع پست بسیار حساسیه که بعد اینها کنار هم ثابت بازی کنن، کنار هم هماهنگ بشن، اما این عمق و این عمق خط دفاعی متاسفانه داره میشه پاشنه آشیل تیم ملی در زمان ویلموت که باید فکری به حالش صورت بگیره. ما هم به هنگ کنگ فرصت گل دادیم، هم به کامبوج در صحنه پنالتی که این تیم به دست آورد، هم بازی دیشب چند بار در واقع فرصت رو دفاع میانی ما برای حریف قائل شد که اونها استفاده نکردن. شک نکنید که عراقی ها هم این حفره رو پیدا کردن و دارن روش کار میکنن. مهاجمان ما هم خیلی ضعیف دیروز عمل کردن، به ویژه کریم انصاری فرد که مکس های خیلی عجیب و غریب
غریبی رو به دروازه داشت و در بازی دیروز نشون داد که همچنان این مهاجم فراز و نشیب‌های خاص خودش رو داره. نیمه اول رو کاملا بی‌مورد از دست دادیم، یک نیمه دست نخورده رو کاملا در اختیار حریف گذاشتیم، نه مالکیتی بر توپ داشتیم، نه بازی هجومی رو از بچه‌مون در بازی شب گذشته به ویژه نیمه اول دیدیم. ممنون که مطلب امروز رو همراهی فرمودید. تا فردا، خدا نگهدار.
شهرام نوروزی به پنالتی اشاره کرد. نرخ پنالتی در تیم ملی واقعا بالاست. 10 بازی 6 پنالتی مقابل کامبوج، بحرین، عمان، پرتغال، ژاپن و پاناما.
میتونستیم یه گزینه دیگه بذاریم، ناهماهنگی و گربه سیاه ایران تو کشور خودشون بحرین بوده. واقعا ما تا حالا چند ساله روبرو بحرین تو کشور خودش نبردیم. البته ناهماهنگی بازیکن‌ها بود.
من گزینه 3 انتخاب میکنم به سیستم و ارنج اشتباه در این بازی و واقعا متاسفم که ایران اینقدر نوسان در بازی دار و این فوتبال به نظر من حالا کار داره که ما یه تیم خوب داشته باشیم. بیش از این وقتتون نمیگیرم. علی مدی هستم از شهرستان دامغان. خدا نگهدار.
واقعا باخت تیم ملی بلکه برنده ایه برای آقای سرمربی تیم ملی فوتبالمون. ما باید تیمامون روبرو تیمای سخت ایتوری بشناسیم. هنوز خود ما با عراق و تیمای سرسخت‌تر روبرو بشیم. درسته کامبوج و هنگ کنگ و این چیزا نیستن که 16 تا بزنیم، اما تیمای سخت این موقع باید واقعا تیم ملیمون واقعا برانداز بکنیم. ان شاءالله ایرانی همیشه پیروز باشه. سیاوش محبی از شیراز.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت رادیو ورزشی‌های عزیز و برنامه جذاب از فوتبال چه خبر. در وهله اول میخواستم در مورد عملکرد تیم ملی کشورمون بگم که باید قبول کنیم ما که همه تیما گوام و کامبوج و مالدیو نیستن که ما بخوایم 17 تا و 18 تا و 19 تا بهشون بزنیم. تیمایی هستن که برای برد تلاش میکنن، قویان، مستحکمند و اشتباه فردی و تیمی در طول بازی ندارد. مخصوصا کشورهای عربی و حوزه خلیج فار که حریفای پیشینه و سنتی ما هستند. ما اولا تیم حریف رو واقعا دست کم گرفته بودیم، فکر کرده بودیم این تیم هم مثل کامبوج که اینجور نبود. بحرین واقعا تیم قویه، واقعا محکم بازی میکرد و بچه‌های ما دست کم گرفتن. اون انرژی و اون توانی که باید برای بازی میذاشتن نذاشتن.
به نام خدا و با سلام خدمت همه همراهان رادیو ورزش. من فکر میکنم فوتبال غیر قابل پیشبینیه. یک روز میبره، یه روز مساوی میشه، یه روز هم میبازی. با تشکر، صمد بخششی هستم از تهران.
سلام، عصر بخیر شنوندگان رادیو ورزش. برنامه از فوتبال چه خبر. شهریار مکارم هستم. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستم با نتایج بازی‌های فوتبال جهان. آخرین روز از بازی‌های فیفا هم به پایان رسید و در مرحله مقدماتی یورو 2020 فنلاند 3-0 ارمنستان رو برد. تا با توجه به شکست 2-1 که بوسنی مقابل یونان حذف شده، به شدت شانسش برای صعود به مرحله نهایی مسابقات بالا بره. دو گل از 3 گل فنلاند رو تو این بازی تیمو پوکی مهاجم خوب تیم نوریچ به ثمر رسوند. تو بازی دیگه این گروه هم ایتالیا مثل بلژیک همچنان با قدرت میتازه و این بار اونا با 5 گل برناردسکی، رومانیولی، الشهرابی و آندرا بلوتی 2 گل لیختنشتاین رو بردن. جزایر فارو 1-0 مالتو برد تا بعد از 12 بازی بدون برد بتونن یه برد رو به دست بیارن. گرجستان 3-2 مقابل جبل الطارق به برتری رسید. رژیم اشغالگر قدس 3-1 لتونی رو برد. رومانی و نروژ به تساوی 1-1 دست پیدا کردن و در مهمترین بازی‌ها سوئد مقابل اسپانیا 1-1 کارشون به تساوی کشید. ابتدا مارکوس برگ برای سوئد میزبان گل زنی کرد، اما گل دقیقه 92 رودریگو اسپانیا رو از یک شکست حتمی نجات داد و همین یک امتیاز صعودشون به یورو رو قطعی کرد. در بازی حساس دیگه دیشب سوئیس بازی فینال گونه با ایرلند رو 2-0 برد تا خیالش تا حدود زیادی برای صعود به مرحله نهایی مسابقات راحت بشه. سفروویچ و شین دافی مدافع حریف گلزنای سوئیس بودن تو این بازی. اما در قاره آسیا مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های 2023 چین، همونطور که همه میدونین تیم ملی کشور دیشب مقابل بحرین شکست تلخی رو تجربه کرد. اگر بخوایم از تمام مسائل فنی و تاکتیکی و آب و هوای شرجی بحرین و بازی ضعیف یکی دو تا از بازیکنامون و عدم تعویضشون بگذریم که البته توی برنامه حتما همکارانم در موردش صحبت کردن و خواهند کرد، باید بگیم که به نظر میرسید بازیکنان تیم ملی برای جنگ فوتبالی آماده نشده بودن. بازی مقابل تیمایی مثل بحرین برای ما یه جنگ فوتبالیه، نه مسابقه معمولی فوتبال، خصوصا با اتفاقی که در ابتدای مسابقه افتاد و حرکت بسیار زشت هواداران بحرین در هنگام نواختن سرود ملی کشورمون و توهین اونا به سرود مقدس کشورمون، اتفاقی که در زمان مربیگری کیروش جدا از همه مسائل فنی میافتاد و بازیکن‌ها تو تمام مسابقات میجنگیدن، مثلا مسابقات حیثیتی مثل بازی با کره جنوبی تو سئول که ما با گل قوچان نجات به جام جهانی 2014 رفتیم. در هر صورت ما بعد از 7 سال متاسفانه به تیم عربی تو آسیا باختیم، اما قطعا در بازی برگشت در جهنم آزادی بحرینیا روز بسیار بسیار سختی رو تجربه خواهند کرد. اما در دیگر بازی‌های انجام شده در قاره آسیا دیروز نتیجه بازی کره شمالی و کره